ده ها 53 دقیقه شد با وقت افغانستان. زنده باد زندگی رو میشنوین.
ولی غذای کابولی زیادتر غذای مثلا کابولی است، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابولی.
غذای افغانی خوش دارم. عنوان مثال کابولی، کابولی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرغم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچیر غروت داریم و عاشقان داری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنه، افرغم سالان میکنن.
تشریف آوردن خانم فرشته خالقی عزیز، خیلی خوش آمدین. بفرمایین که چیکار کنیم.
سلام میکنم خدمت شنوندای عزیز و محترم که صدای ما رو میشنون و همکارای عزیزم که حضور دارن. امروز با آموزش پکوره کچالو در خدمتتان هستم. البته پکوره رو میشه با سیفجات دیگه هم درست کرد، اما رسم
یعنی یک نوآوری میشه کرد.
بله چرا نمیشه. میشه خلاقیت به کار داد، میشه سلیقه و خرج کرد که بتونن مثلا با همه سیفجات یک پکوره خوب، تقریبا اکثر سیفجات مثل کدو، انواع کدو، کدوی زرد، کدوی خورشتی، همو کدوی قلمی، بادنجان، پیاز و همسال اینا میشه پکوره را درست کرد و خیلی هم خوشمزه میشه. ولی امروز بحث کچالوست.
بابا
چیزی که اکثر خانواده ها ازش شکایت دارن و بعضی بچه ها ما شنیده میگن، یکی از دوستا بود میگفت که مادرم امروز هشت جبری درست کرده. بابا هشت جبری چی است؟ میگفت که کچالو درست کرده. حالا بیاین جبر را به یک حواس تبدیل کنیم که خیلی خوشمزه است. پکوره درست کنیم که واقعا پرطرفدار، خوشمزه، تند و تیز، مخصوص فصل و گرمی آور و شادی آور و
بفرمایید.
بله کچالو دو عدد در نظر بگیرن، دو عدد متوسط. سعی کنن که با چاقوی تیز یا با دستگاهی که هست برای برش میتونن به برقای بسیار نازک تبدیلش بکنن. اون یک دستگاه شبیه رنده است.
بله.
خب کچالو یا دیگه سیفجات با برقای بسیار نازک اسلایس میزنن.
بله.
سعی کنن با چاقو یا همین دستگاه میتونن کچالو را ورقه‌ای کنن، ورقای بسیار نازک.
بله.
بعد از او بشورن، بانن که آبش کمه خشک شوه یا آبش تخلیه شوه.
بله.
یا با دستمال خشکش کنن اگر عجله ای بود. اگر هم نه که بانن خشک شوه تا وقت میتونن موادش درست بکنن. مواد لازمش یک گلاس آرد، یک گلاس آرد گندم، فرق نمیکنه که آرد سیاه باشه یا آرد سفید باشه، فرق نمیکنه. دو قاشق غذاخوری پودر آرد سوخاری اضافه بکنن، بندازن به خاطر ترد شدنش است. هم خوشمزه تر شدنش هم ترد شدنش این لازم است. پودر سیر یا خود سیر تکانده شده لازم دارن و مقداری که دوست دارن بندازن اگر از طعمش خوششان میاد. پودر پاپریکا بندازن که رنگش فوق‌العاده خوش رنگ میکنه و پودر آویشن به اندازه 1/5 یا 1 سرانگشت بندازن. از پودر پیاز هم میشه استفاده بکنن، عطر فوق‌العاده خوبی داره میتونن. اینا نوآوری است که میشه داخلش اضافه کرد. و همینطور زردچوبه، مرچ سیاه، مرچ سرخ، نمک و همه ادویه ها رو داخلش اضافه بکنن، مواد خوب هم بزنن. بعد از او یک گلاس آب یا کمتر از او را آهسته آهسته به مواد اضافه بکنن تا یک مایع رقیق مثل ماست یا مثل فرنی یا مثل سس ای را درست بکنن. خیلی شل نباشه، خیلی هم سفت، حالت خمیری را به خود نداشته باشه. این مایع را که درست کردن، کچالوارم که ورقه‌ای کردن، تا به مناسب را روی حرارت قرار بدن. سعی کنن از ظرف گودتر استفاده کنن چون کفش باید کوچیک باشه و روغنی را که مندازن زمانی که پکوره را داخلش اضافه میکنن که سرخ شود، سعی کنن که زیر روغن قرار بگیره دیگه. به این صورت لازم نیست که پشت رو کنن و به مو حالتی که روغن داغ است پشت رو یک برابر پخته میشه و زحمت خودشان کمتر میشه. هرچند زمان بیشتر را در نظر میگیره، اما خب زودتر آماده میشه و خیلی هم یک رنگ سرخ و برشته درست میشه. مواد که آماده کردن، کچالوهای ورقش داخلش اضافه میکنن، قوطه‌ور میکنن یا آغشته میکنن که تمام سطحش رو بپوشونه. بعد از اون داخل روغن داغ سرخ کردنی سرخش میکنن و با سبزیجات مخصوص فصل، با سس یا خیارشور و دیگه مخلفاتی که خودشان دوست دارن میتونن نوش جان کنن. تندیش و نمکش و ادویه‌اش دست خودشان است، به هر مقداری که دوست دارن میتونن اضافه بکنن و نوش جان کنن. در هوای سرد پکوره داغ داغ وقت از روغن مبرایه خیلی میچسب، مخصوصا که تند باشه.
بسیار عالی، تشکر، خیلی لطف کردین. زنده باشین، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب با پایان برنامه امروز زنده‌باد زندگی رسیدیم. تشکر که با ما همراه بودین. انشالله که برنامه به دلتان نشسته باشه. فردا باز هم خدمت شما خواهیم آمد و درباره تغییر صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدای مهربان پشت و پناه یکتان.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. معاون کابینه دولت موقت طالبان ادعا کرد این گروه برای تقویت نظام تحصیلی افغانستان تلاش میکند. ادعای طالبان درباره تقویت نظام آموزشی افغانستان در حالی است که این گروه بعد از قدرت گرفتن دوباره در سال 2021 محدودیت‌های جدیدی را برای کار و تحصیل زنان ایجاد کرده است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون کابینه طالبان روز یکشنبه در همایش سه روزه دینی علمی برای اساتید نهادهای تحصیلی با تاکید بر بازنگری معیارهای تحصیلی گفت که در راستای تقویت نظام تحصیلی کشور برای رسیدن به یک افغانستان خودکفا از هیچ کمک و همکاری دریغ نخواهد کرد. حنفی با قدردانی از جایگاه و اهمیت اساتید در جامعه و نقش آنان در تربیت جوانان افغانستان گفت به دلیل 14 جنگ و اشغالگری کشور خسارات جبران ناپذیری دیده و برای جبران این خسارات به افراد تحصیل کردن نیازمندیم. مولوی ندا محمد ندیم وزیر آموزش عالی طالبان هم در این همایش گفت که حکومت طالبان به تحصیل و تعلیم جوانان در پرتو ارزش‌های دینی و ملی خود متعهد است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا طالبان را به مشارکت معنادار زنان افغان برای توسعه ملی افغانستان ترغیب کرد. اوچا 12 نوامبر همزمان با روز جهانی زنان در علم در توییتی عکسی از دختران دانش آموز افغان منتشر کرد و نوشت که هیچ کشوری که نیمی از جمعیتش به حاشیه رانده شود نمیتواند به پتانسیل کامل خود دست یابد. این در حالی است که طالبان دسترسی دختران و زنان افغانستان به آموزش و تحصیل را منع کردند. حکومت طالبان خواهان کمک‌های بیشتر ژاپن با مردم افغانستان گردید. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان خواستار کمک‌های بیشتر ژاپن با افغانستان گردید. ملا محمد عباس آخان سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با تاکاشی اوکاتا سفیر ژاپن در کابل دیدار و روی همکاری ژاپن با نیازمندان در افغانستان به بحث و گفتگو پرداخت. در این دیدار سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از حسن نیت حکومت با مردم ژاپن با مردم افغانستان و فعالیت‌ها و پروژه‌های دکتر ناکامورا در ولایات شرقی افغانستان به نیکی یاد نموده و آن را ستایش کرده بیان داشت که دکتر ناکامورا نمونه ای از حسن نیت مردم ژاپن با مردم افغانستان بوده است. در این حال سفیر ژاپن در کابل از امنیت موجود در افغانستان اظهار خوشی کرده گفت ملت افغانستان شایسته زندگی مرفه هستند و در تحقق این امر نه تنها ژاپن بلکه جامعه جهانی نیز در کنار این مردم قرار دارند. وی از کمک‌های بشردوستانه این کشور یادآوری کرده گفت در زلزله یقینی که در پکتیکا و خوست صورت گرفت ارزش 3 میلیون دلار کمک انجام دادند. سفیر ژاپن بیان کرد که مردم و حکومت ژاپن برای تکمیل پروژه های دکتر ناکامورا هم نظر هستند و میخواهند این پروژه ها تکمیل گردد. ناکامورا یکی از شخصیت های ژاپنی است که در ولایات شرق افغانستان خدمات برجسته را انجام داد و سرانجام در یک حمله تروریستی جان خود را در افغانستان از دست داد و مردم افغانستان به نسبت محبتی که با این دکتر ژاپنی داشتن او را کاکامرات نام نهادند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
سمینار سه روزه دینی و علمی برای اساتید نهادهای تحصیلی از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در کابل برگزار شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
سمینار سه روزه دینی و علمی برای اساتید نهادهای تحصیلی در کابل از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی معیاری برگزار شد. در این مراسم عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران حکومت طالبان با تاکید بر انکشاف نصاب تحصیلی معیاری میگوید که در 4 دهه گذشته از ارساخت‌های افغانستان آسیب دیده است که باید توسط جوانان کشور ترمیم گردند که آن هم بدون فراگیری آموزش معیاری غیر ممکن است. آقای حنفی می‌افزاید که اگر به علم عصری توجه نکنیم افغانستان از کشورهای جهان عقب خواهد ماند. وی با اشاره به وضعیت کنونی کشور می‌گوید با آنکه کشورمان غنی از معادن و انرژی است اما و دلیل نداشتن افراد مسلکی از آن استفاده کردن نمی توانیم.
اگر همراه دیگرها برابری کرده نتانیم، دیگر دنیا به طرف دیجیتالی شدن برود، ما در حالت آنالوگ بمانیم و در انرژی هم حالات ما و شما همه ما می بینیم. چند مگاوات برقی که داریم و هم همه از کشورهای همسایه وارداتی است. در بخش انرژی، معادن ما و شما همه همینطور ثابت موجود است. هر نوع معادن را الله تعالی در این وطن نصیب کرده است، اما ما و شما به حالت غربت بسر میبریم. ما سر ذخیره خود نشسته هستیم، از او استفاده کرده نمیتونیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در این مراسم میگوید اگر رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی در کشور فعالیت کنند، حکومت طالبان از آنها حمایت خواهد کرد.
اصول اسلامی سو همچنان منافع ملی سو همچنان جلوگیری از شایع افغانی است و پروپاگاند محض یا فعالیت‌های استخباراتی است. از این بیرون شویم، نظام بسیار شدید طرفدار مطبوعات و رسانه ها است و اگر رسانه ها در این چارچوب فعالیت داشته باشد هیچ مشکلی با او نخواهد بود، بلکه حمایت میشه.
با این حال سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم با تاکید بر فراگیری مسائل دینی میگوید هدف از برگزاری این سمینار این است که استادان مباحثه و مذاکره و در نتیجه هم از افکار دینی و اسلامی یکدیگر استفاده کنیم و به کشور خدمت نماییم. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
زهرا سلطانی بود خبرنگار ما در کابل. سرمای شدید اخیر سبب تلف شدن ده ها رسم مواشی و تخریب زمین های زراعتی در تخار شده است. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
سرمای شدید اخیر سبب تلف شدن ده ها رسم واشی و تخریب زمین های زراعتی در تخار شده است. مسئولان ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار می گویند در نتیجه سرمای شدید دو روز اخیر در کنار تلف شدن ده ها رسم واشی، پنج خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی مردم نیز در این ولایت تخریب شده که این مورد سبب وارد شدن خسارات هنگفت مالی برای مالکین آن گردیده است. احمد سیار ساجد رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار می گوید برفباری های دو روز اخیر و سرازیر شدن سیلاب در بخش های از این ولایت سبب شده است. صدها جریب زمین زراعتی در ولسوالی دشت قلعه، پنج خانه مسکونی در ولسوالی های ورسج، اشکمش و خواجه غار و ده ها رسم واشی مردم نیز در نقاط مختلف دیگر تلف گردد. آقای ساجد می افزاید راه های مواصلاتی 40 قریه در ولسوالی رستاق و ده ها قریه دوردست دیگر در ولسوالی های ورسج و اشکمش این ولایت نیز برای مردم مسدود گردیده و تلاش ها برای بازگشایی دوباره آن جریان دارد.
از که در منطقه زرمخ از بین رفتن متضرر مالی سو یک خانم در منطقه در ولسوالی خوجه‌غار است، دیگه در ولسوالی دشت قلعه منطقه لایقه، مردم از صاحب زراعت خیلی متضرر شده، مردم از زراعت شهر نیست، سیل آمده یعنی برف باران که بارید زراعت مردم مکمل از بین برده، خیلی زمین است، دودی در 15-20 مواشی تلف داریم. دیگر رای موصولاتی ولسوالی در مرکز مسدود نشده بود، البته از چندین قریه در ولسوالی مسدود شده بود.
موصوف در ادامه می افزاید که قوه کار این اداره اکنون در مسیر شهرهای عمومی تخار، بدخشان و قریاجات دوردست برخ از ولسوالی های دیگر دست به کار شده اند تا مشکلات مردم را از ناحیه بندیش را و غیره حل نمایند. در همین حال برخ از باشندگان تخار ضمن ستایش از تلاش های مسئولان ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی این ولایت تاکید میکنند که باید حکومت محلی به مشکلاتشان رسیدگی جدی نمایند. ولی ولا باشنده ولسوالی کلفگان میگوید سرازیر شدن سیلاب ها مسیر اونها را با مرکز این ولسوالی مسدود کرده و ضمن این که از حکومت همکاری میطلبد میگوید برای سایر باشندگان این ولایت که در وضعیت بدی قرار دارن رسیدگی شود.
شما میفهمین که در اخر هوا بسیار زیاد میباره، ولسوالی ما یک از ولسوالی های سرد سیر به شمار میره در تخار که این سردی ها سبب شده مواشی مردم تلف شوه، راه های قریجات ما فعلا بند است، ما از حکومت مان میخواهیم که برای ما توجه بکنه، به ویژه مثلا مسیر سنگ زغال که ولسوالی را به مرکز وصل میکنه همیشه شاهد سرازیر شدن سنگ چل هاست که سبب میشه مردم در رفت آمد با مشکل مواجه شوه، ما از حکومت میخواهیم که راه های مواصلاتی ما را ترمیم بکنه و در این حال برای مشکلات مردمی که در نتیجه سردی های اخیر آسیب دیدن توجه جدی نمایند.
عبدالله قدرتی یکی دیگر از باشندگان ولسوالی رستاق میگوید با ریزش باران و برف های اخیر مسیر ده ها قریه به مرکز این ولسوالی مسدود گردیده است. او نیز خواستار کمک از حکومت محلی میباشد.
ولسوالی رستاق یکی از ولسوالی های دوردست و سرسری ولایت تخار است که در این اواخر برفباری های شدید و دوامدار سبب شده راه های مواصلاتی بیشتر از 40 قریه در این ولسوالی مسدود شود و در عین حال مواشی مردم نیز تلف شده و اقتصاد مردم به رکود روبرو است. در حکومت گذشته در 20 سال اخیر هیچ توجهی در این باره نشده و ما به عنوان یک فرد این ولسوالی خواستار ازی هستم که در راه های مواصلاتی ولسوالی قریجات از طرف حکومت توجه شده.
این در حال است که نزدیک به 20 روز قبل همچنان سرمای شدید و بی‌پیشینه در کشور از باشندگان تخار قربانی گرفته بود و ده ها رسم واشی را تلف و چندین منزل مسکونی را نیز به گل نشانده بود. سمیع خاوری، رادیو دری تخار.
به هزاران تن از دهاقین و مالداران در ولایت نورستان کمک تخمای اصلاح شده و مواد خوراکی حیوانات صورت گرفت. همکار دیگر مؤسف شنواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
به هزاران تن از دهاقین و مالداران در ولایت نورستان کمک تخمهای اصلاح شده و مواد خوراکی حیوانات صورت گرفت. مسئولان محلی میگوید این کمک ها همچنان با تمام دهاقین و مالداران این ولایت صورت خواهد گرفت. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید از جانب اداره خوراک وزارت سازمان ملل به حدود 4500 تن از دهاقین و مالداران این ولایت کمک های تخمهای اصلاح شده، کودکی میوه و مواد خوراکی حیوانات صورت گرفت. گفته موصوف در ولسوالی وانتویگل با 380 تن از دهاقین به هر یک از تنها 100 کیلوگرم کود کیمیاوی و 50 کیلوگرم تخم بذری اصلاح شده گندم و همچنان به 2000 خانواده های مالدار به هر خانواده 4 بوجی مواد خوراکی حیوانات و 2 کیلوگرم تخم شفتل برای کش کردن داده شد. همچنان در ورسوالی و ما برای 2000 خانواده مالدار مواد مشابه توزیع گردید.
نورستان ولایت دو ورسوالی وانت وایګل و ما ورسوالی کی د 4500 مالداران او دهقانانو سره د تور سپینی سری او د حیواناتو د خوراکي توکو مرسته وشو او دغه مرستو لړۍ روانه ده. نور ولسوالیو ته هم غځیږي. اوس په دغه دوه ولسوالیو کې چې مرستې پکې شوي دي.
سخنګوی والی نورستان گفت سلسله این کومکا جانب اداره یاد شده همچنان ادامه دارد و به تمامی دهقین و مالداران این ولایت صورت خواهد گرفت. به گفته موصوف برنامه های آموزشی برای دهقین و مالداران از سوی این اداره در ولایت نورستان نیز راه اندازی شده که همچنان ادامه دارد. نورستان یک ولایت کوهستانی در شرق افغانستان است که بیشتر باشندگان آن مصروف مالداری می باشد. سال گذشته در نتیجه برفباری های بیشتر و تلف شدن هزاران رس مواشی خسارات بزرگی به مالداران آن ولایت وارد گردید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که حماسه آفرینی های فاطمیون در نقاط مختلف سوریه و دلاوری های آنان کم نظیر بود. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خانواده مدافع حرم در یزد دیدار کرد. نیروهای مدافع حرم نقش موثری در مبارزه با داعش و شکست این گروه تروریستی در عراق و سوریه داشتند. سردار محمد رضا فلاح‌زاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم گفت داعش یک سازمان عادی نبود، بلکه شجره خبیثه‌ای بود که در اعتقاد باطل خود هم مصمم و هم با انگیزه بود و در یک جمله می توان گفت که داعشی‌ها ارتش اعتقادی در جبهه باطل بودند. سردار فلاح‌زاده افسود که در سوریه تمام کفر در برابر تمام اسلام قرار گرفته بود و این اتحاد بین مسلمانان عراق، سوریه، افغانستان، لبنان و ایران بود که داعشی‌ها را زمینگیر کرد، چرا که اعتقاد در جبهه حق بالاتر و قوی تر بود. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه داعش را محصول تر امریکای صهیونیستی دانست و گفت که مدافعان حرم و رزمندگان فاطمیون با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی سردار حاج قاسم سلیمانی این تر را به شکست کشاندند و جبهه اسلام را پیروز کردند. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
پیدا کده بلده نفس ما قبول کده خدا فریاد رسما تمام عمر گسویت ببینم دلی عاشق نموگه هیچ بسما دلی عاشق نموگه هیچ بسما توی مثلی نفس ما تو هر مانو حوس ما دیداره روی ماهد دیگه هجنیه بس ما دیداره روی ماهد دیگه هجنیه بس ما قبول کرده خدا فریاد رسمان
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی، از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری از یکایک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دم بزن سخری لی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. یکی از خصوصیات مهم سرزمین ایران که از نظر جهانگردی بسیار با اهمیت است، وجود رشته کوههای سر به فلک کشیده است که با پیچیدگی و گوناگونی سازه‌های آهکی خود غارهای بسیاری را در دل خود جای دادند. این غارها
و ویژه در استانهای غربی ایران یعنی آذربایجان، کردستان و همدان بسیار مورد توجه جهانگردان هستند و جهانگردان بیشماری همه ساله برای بازدید از درون این غارها به ایران سفر می کنند. یکی از این غارهای شگفت‌انگیز که در استان آذربایجان شرقی و در شمال غربی ایران قرار دارد غار هامپویل است. اگر اهل تجربه جدید و هیجان انگیز هستید با برنامه امروز همسفر ما شوید تا با یکی دیگر از غارهای منحصر به فرد ایران آشنا شوید. هامپویل که در میان مردم محلی به غار کبوتر معروف است، در 15 کیلومتری جنوب شرقی مراغه در شمال غربی ایران واقع شده و جذابیت‌هایش آن را به محلی مناسب و بکر برای غارنوردی در سطح ملی و بین المللی تبدیل کرده است. این اثر طبیعی که در دامنه کوهی صخره‌ای قرار دارد، زیبایی‌های بسیاری را در دل خاموش خود جای داده است. این غار که یکی از منحصر به فرد ترین غارهای ایران است، همچنین آثار تمدن 200 هزار ساله را در خود پنهان کرده است که باستانشناسان این آثار را بی ارتباط با غار نمی دانند. به گفته کارشناسان غار هامپویل حدود 150 میلیون سال قدمت دارد. این غار به دلیل طبیعت چاه‌های عمودی ترسناکش جزو غارهای عجیب و مخوف ایران به شمار می‌آید. همانطور که گفته شد، نام غار در میان مردم محلی به غار کبوتر مشهور است. در گذشته کبوتران وحشی در سقف تالار ورودی لانه داشتند و همین امر سبب مشهور شدن این غار در میان مردم محلی به نام غار کبوتر شده است. اما نام رسمی این غار هامپویل است که یک واژه باستانی است و ریشه در زبان سانسکریت دارد که با گذر زمان به شکل هامپویل در آمده است. عرض دهانه غار کبوتر 8 متر و طول و عرض میدان اول غار تقریباً 40 در 60 متر است. غار دارای 8 تالار وسیع در 5 طبقه و همچنین مسیرها و دالانهای پیچ در پیچ عجیب و منحصر به فرد است. غار هامپویل دارای چاه‌های عمیق و مخوفی است که به صورت تنوره‌های سنگی و تالارهای بزرگ دیده می شود. چاه‌ها عمق‌های متفاوتی دارند. به همین دلیل در همان ابتدای ورود به تالار دوم باید بسیار احتیاط کرد، زیرا 4 دهنه از چاه‌ها در همین قسمت قرار دارند که هر کدام از آنها به مانند لوله باریک شما را به طبقات زیرین غار می‌رساند. کم عمق ترین مسیر طی شده در این تنوره‌ها و مسیرهای لوله مانند سنگی و پر پیچ و خم 12 متر و طولانی ترین مسیر عمودی شناسایی شده 98 متر است. با عبور از دالانها و مسیرها به تالارهای طبقات پایین خواهید رسید. در غار علاوه بر استلاکتیت‌ها، استلاگمیت‌ها و رسوبات آهکی عجیب و خارق‌العاده، خفاش‌ها و برکه‌های آب نیز دیده می‌شود که بر شگفتی این غار می‌افزاید. هیچ کس از مساحت کلی غار اطلاع ندارد و تا کنون تنها 2000 متر مربع از آن شناسایی شده است. زیباترین تالار غار که تا به امروز کشف شده تالار گسل است.
غار آمپویل مراغه در آذربایجان شرقی با دیدنی های منحصر به فرد طبیعی مکانی زیبا برای علاقمندان به غار نوردیه.
این غار جزو غارهای فنی ایران به حساب میاد و نیاز به آموزش‌های ابتدایی سیستم‌های صعود و فرود داره.
و پدیده‌های زمین‌شناسی بسیار زیادی که ما تنیم می‌تونیم روی کتاب‌ها یا اینترنت‌ها به زور عکسشون رو گیر بیاریم، اینجا می‌تونیم کاملاً از نزدیک اینا رو ببینیم.
این غار با قدمتی چندین میلیون سال با داشتن چاه‌ها، دالان‌های تنگ و تاریک و چندین تالار مکانی مناسب برای غارنوردی در شمال غرب.
چاه‌های عمودی توش داره، تالار زیاد داره، تالارایی که توش آب وجود داره داره. محل زندگی خفاش‌ها توش هست. برای همین از نظر علمی و کار غارنوردی کاملاً یه غار فنی محسوب میشه.
علاقمندان به شگفتی‌های آفرینش در کنار ورزش می‌توانند از زیبایی‌های زیر زمین تا عمق 200 متری دیدن کنند. تالار گسل یکی از زیباترین و دیدنی‌ترین جاهای غار هامپویله. اومدن به این قسمت نیازمند داشتن مهارت و حرفه غارنوردیه. به همت اعضای انجمن غارنوردی آذربایجان شرقی، این غار در حال شناسایی و هر سال بخش‌های جدیدی در اعماق غار شناسایی و نقشه‌برداری میشه. در 6 سال گذشته 2000 متر مربع از مساحت غار هامپویل شناسایی و نقشه‌برداری شده.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز به شهر مراغه در شمال غربی ایران آمدیم و دیدن میکنیم از غار هامپویل در این شهر. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. اساس تحقیقات دانشمندان و غارشناسان، غار هامپویل از جمله مهمترین و جالبترین غارهای خاکستری جهان است و نظیر این غار فقط در ایالت کالیفرنیای آمریکا وجود دارد و احتمال می‌رود تحقیقات زمین‌شناسی و بررسی‌های علمی در آینده زوایای روشنی از پیشینه، منشأ و اسرار آن روشن کند. با توجه به این موضوع، برخی از محققین این جاذبه طبیعی را کهن‌ترین غار ایران و دومین غار جهان از نظر قدمت می‌دانند. همه‌ساله تغییرات زیادی در داخل غار اتفاق می‌افتد. تغییرات عمده میدان اول و دوم از نظر زمین‌شناسی پیدایش خاکستر است که گاهی تا قوزک پا و حتی تا زانو هم می‌رسد. داخل چاه‌های متعدد غار دو سفره آب وجود دارد که یکی به علت ریزش از بین رفته است، ولی در چاه دیگر آب وجود دارد و صدای جریان آن از بالا به گوش می رسد. در اطراف چاه ها و دیواره ها و سقف میدان دوم رسوبات آهکی مناظر جالب توجه و زیبایی به وجود آورده است. هوای غار بسیار مرطوب است و در انتهای آن به خصوص در کنار چاه سوم و چهارم هوای کافی وجود ندارد و رسیدن به کنار چاه‌های غار بدون تجهیزات کافی مانند تناب، نورافکن، وسایل ایمنی، کپسول هوا و راهنما امکان پذیر نیست. گفته محققین و غارنوردانی که تا به حال تانستند چاه‌های ترسناک غار هامپویل که به گفته آنها به ترتیب 12 متر و 60 متر و 100 متر عمق دارند بگذرند، به تالاری به نام آینه می رسیم. تالاری که وقتی به سقفش نور می تابد مثل آینه نور را منعکس می سازد. در ادامه چشمه زلالی وجود دارد که خروجی آب هنوز بر کسی مشخص نیست. کشفیات غارنوردان تا همین محل بوده و هنوز بقیه غار کشف نشده که علت آن را کمبود اکسیژن در محل و طویل بودن راه دانستند. به گفته غارنوردانی که دل را به دریا زده و تا توان داشتند به جلو حرکت کردند، این مسیر در عرض 9 ساعت طی شده است. این غار آهکی به علت برخورداری از چاه‌ها و جاذبه‌های زیبای درون غاری در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده و اکنون تحت حفاظت و نظارت سازمان‌های زیربط قرار گرفته است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که مثل هر روز شنونده ما باشید و برنامه مورد توجهتان واقع شود. یکی از راه‌های رشد و توسعه فردی مدیریت زمان است. بیشک وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها و بی‌نظیر برای بشر است که میتوان در استفاده بهینه از آن در همه عرصه‌ها به پیشرفت و به عالی‌ترین درجات مادی و معنوی نائل گشت. در قرآن کریم به قدر به وقت احترام شده که گویی در اوج ارزش‌ها و مادر فضائل است، تا آنجا که خداوند به آن سوگند یاد نموده و می‌فرماید: والعصر، سوگند به وقت، زیرا عصر به معنی زمان و روزگار است. و در تفسیر این آیه با عنوان یکی از تفاسیر، زمان همان وقت است. در قرآن کریم آنچرا که موجب اتلاف وقت می شود با عنوان لغو، باطل، افراد و به طور کلی بیهودگرایی و پوچی ذکر می شود و از آن سرزنش شده است، چرا که موجب نابودی عالی ترین سرمایه زندگی و آفت زیست سالم می گردد. خداوند متعال در تعریف انسان با ایمان می فرماید: مؤمنان از کارهای بیهوده رویگردان هستند. و نیز در چندین آیه
خسارت و آه و افسوس آنان را که به وقت اهمیت ندادند در قیامت متذکر شده و در یک جا می فرماید در قیامت اهل باطل و اتلافگران وقت زیان خواهند دید. دوستان عزیز، در زندگی پرمشغله امروزی استفاده بهینه از زمان برای بسیاری از افراد ضروری و در عین حال دشوار است. مدیریت زمان یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد اهداف شخصی و دستیابی به موفقیت‌های تحصیلی یا شغلی می باشد. افراد به دلایل متعدد با کمبود زمان مواجه می شوند و در نتیجه مشکلات متعدد برایشان با وجود می آید. به همین دلیل ضروری است که راه‌های مدیریت زمان را بیاموزید. مدیریت زمان به معنای آن است که زمان خود را به گونه‌ای ساماندهی کنید که بیشترین بهره‌وری از آن به دست آید و تعریف ساده‌تر یعنی زمان را به گونه‌ای بین فعالیت‌هایتان تقسیم کنید که تمام کارهای مورد نظر خود را با کیفیت عالی انجام دهید. در مواقعی که زمان اندک و کار فراوانی دارید، این مهارت به شما کمک می‌کند تا هوشمندانه‌ترین استفاده را از آن زمان داشته باشید. مدیریت زمان علاوه بر این که ما را به سوی بهره‌وری بیشتر از این منبع محدود هدایت می کند، فواید دیگری نیز دارد. تنظیم، اداره و صرفه‌جویی در زمان یکی از این فواید است. وجود برنامه زمانبندی برای کارها و فعالیت‌های روزانه قطعاً موجب می شود که ما هم زمانمان را اداره و مدیریت کنیم و به اصطلاح تحت کنترل داشته باشیم و در نتیجه منجر به صرفه‌جویی در وقت می شود که این زمان به دست آمده خود نیز موجب می شود بتوانیم به کارهای دیگری بپردازیم و ما توانستیم حد اکثر کارها را در یک بازه زمانی انجام دهیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بردو زبوناست که یه آم با همه ساخته.
خب همراهان عزیز، در همین لحظه از برنامه دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان در رابطه با همین موضوع باشید.
یکی از مقوله های بسیار مهم در حیات بشر مقوله زمان هست. زمانی که ما درش داریم زندگی میکنیم مثل مکانی که ما دوران عمر خودمون رو سپری میکنیم، از یک هویت خاص و بسیار با ارزشی برخورداره که برای لحظه لحظه اون باید برنامه ریزی کرد، ذره ذره اون رو باید قدر شناخت. زمان چیزیست که حرمتش گاهی از اوقات آدم نگاه میکنه از مکان و بسیاری از دارایی‌های دیگه انسان بالاتره. زمان اون مدتی است که ما در اختیار داریم برای زندگی کردن و در واقع مقدار عمر ما رو مشخص میکنه. این مدت یقیناً مدت محدودیه، محدودیتش برای اکثر آدم‌ها نامعلوم هم هست، یک کمی از این جهت هولناک هم میشه. و اگر در هر چیزی در عالم تغییری به وجود بیاد، در زمان تغییر به وجود نمیاد. یک حویری تبدیل به یک جنگل انبوه شد تعجب نکنید. ممکنه تا حالا پیش نیامده، ولی بالاخره فرضش محال نیست. یک جنگل انبوهی تبدیل به یک بیابان برهوت شد، بالاخره ممکنه. مثالهایی که زدم مثالهای ناممکنی هستند، ولی در مقابل این که زمان کش پیدا کنه، متوقف بشه، تغییر پیدا بکنه، این سرعت و استحکامش و دقتش و نظمش، این ناممکن بودنش خیلی بیشتر. کودکی ممکنه حادثه‌ای براش پیش بیاد، خلاف عادت کودکان حرفهای بزرگترها رو بزنه، بزرگتری ممکنه کودک بشه. بالاخره این فرضهای عادتاً محال اونقدر ناممکن نیستن که ایجاد تغییر در زمان ناممکنه. هیچ وقت ساعت 12 تا 12:30 30 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. به شما نمیگن که این 12 تا 12:30 این بار 40 دقیقه طول کشید. اصلا امکان نداره. در زمین ممکنه تغییراتی به وجود بیاد، در زمان تغییرات واقعا به وجود نمیاد. لذا زمان یکی از عناصر هولناک با عظمت و با اقتدار هیبت زمان انسان رو میگیره. گذران زمان هیبتی داره که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید المستسلم للدهر، من دیگه پسرم به سنی رسیدم که تسلیم شدم به روزگار. یه بخش دهر همین گذران زمان هست، یه بخش روزگار همین سنت بسیار قویم و قوی الهیست. ما معمولاً بهش توجه نمی کنیم. بله، به ما نعمت آب و نان داده میشه، به ما نعمت هوا و اکسیژن داده میشه، به ما نعمت آبرو و اعتبار داده میشه، به ما لذت‌های مختلف داده میشه، اما در کنار همه این نعمات یه نعمتی هست به نام زمان که او رو معمولاً نمی‌بینیم. عمر که به پایان رسید، وقت می‌خوایم ببینیمش دیگه قدرت دیدن نداریم.
دوستان همراه، داشتن برنامه و زمانبندی برای خرج کردن زمانتان به شما کمک می کند تا از نگرانی در مورد انجام به موقع کارها رها و کمتر دچار استرس شوید. ایجاد آمادگی و توانمندی برای انجام کارها یکی دیگر از فواید مدیریت زمان است. وقتی که از مدیریت زمان به خوبی استفاده کنید و برنامه زمانبندی برای انجام کارها داشته باشید، می دانید که در روز چه کارهایی را باید انجام دهید و برای انجام کارها آمادگی ها و توانمندی های لازم را کسب خواهید کرد و با یک آمادگی همه جانبه و تمام و کمال برای انجام و اجرایی کردن کارها پیش خواهید رفت. و این آمادگی و توانمند بودن به شما آرامش و اعتماد به نفس و موفقیت عطا خواهد کرد. همچنین یکی دیگر از مزایای مدیریت زمان، انجام کارها در زمان تعیین شده و کاهش حجم فعالیت‌های کاری است. از فواید و مزایای مدیریت زمان میتوان به انجام کارها در مهلت معین شده برای آن کار و برخورداری از کاهش حجم فعالیت‌های کاری و روزانه اشاره کرد. با توجه به برنامه‌ریزی زمانی، هر کاری را در زمان و وقت مختص به خودش پیگیری و اجرایی می‌کنیم و از به وجود آمدن حجم زیادی از کارهای انجام نشده و به تعویق و تأخیر افتاده که می‌توان به شکل زنجیروار به کارها و فعالیت‌های ما متصل شود و کلیه فعالیت‌های ما را تحت شعاع خود قرار دهد، جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود هر کاری در بازه زمانی خودش با آمادگی قبلی انجام شود که این رویه باعث می شود در مجموع فعالیت های کاری و روزانه ما بدون تلنبار شدن و پیش برود و شاهد رشد روزافزون حجم کارها و فعالیت های انجام نشده خواهیم بود. همچنان وجود برنامه زمانی به ما این امکان را می دهد که توان نظارتی بهتر و بیشتری را روی کارهایی که باید انجام دهیم داشته باشیم. یعنی ما می توانیم با نظارت و ارزیابی خود از کارها آنها را اولویت بندی و تقسیم بندی کنیم و همچنین کارهای انجام شده یا کارهایی که باید انجام دهیم را بررسی و نظارت کنیم و همچنین آگاهی تمام و کمال و 100% از کارها و فعالیت‌های انجام شده و یا کارها و فعالیت‌هایی که باید انجام شود خواهیم داشت و با آگاهی از کارها و فعالیت‌ها تشخیص می‌دهیم که چه کاری در چه زمانه با چه کیفیت و کمیتی انجام دهیم. ایجاد اثر بخشی و بهره‌وری در کارها از دیگر مزایای مدیریت زمان است. با مدیریت زمان، سردرگمی، پشیمانی، حسرت و تعلل در کارهایمان کمتر ایجاد می شود. با وجود برنامه‌ریزی جامع برای فعالیت‌ها و هدفمند بودن در کارها و زندگی، دچار ناامیدی و پشیمانی و حسرت و ائتلاف در وقت و تعلل در کارها نخواهیم شد. همچنین با داشتن یک برنامه جامع زمانی برای کارهایمان جلو ائتلاف وقت و هزینه را بگیریم و مانع از تلنبار شدن کارهای انجام نشده شویم و در نتیجه از حسرت و پشیمانی از شکست در کارهایمان جلوگیری خواهیم کرد. و این معنا که داشتن برنامه زمانی برای انجام کارها ما را به طور خودکار از بروز پشیمانی و حسرت در کارها مسئول می‌دارد و بر اساس روال معین و مشخص کارهایمان را به نحو احسن و به شکل شایسته انجام خواهیم داد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شاد و موفق باشین و خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز، سلام بر شما و روز شما بخیر. با برنامه قرار بندگی در کنارتان هستیم.
یادت در یاد من، نامت فریاد من، بی تو از جان سیرم، بمیرم میمیرم.
چه کنم که در آسمان ستاره ندارم، پر از سخنم تویی و منم، چگونه نبارم تویی و منم، چگونه نبارم.